فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام هموطنان عزیز، سلام یاران جان، خوش آمدید به برنامه گفتگوی فرهنگی، گفتگویی از جنس فرهنگ، جنس قلم، جنس اندیشه، جنس دل. اگه دل تو در این روزها به یاد خاطرات تقویم زندگیت داره نبض میزنه، بدون که با ما هم نفسی، این هم نفسی خجسته و فرخنده باشه. در آستانه شبی مهم هستیم در تاریخ انقلاب اسلامی ایران. فردا یادمان سرآغاز جنگی تحمیلی بر ماست که سرآغاز تولد و راز پروانگی ملت بزرگ ایران بود. این گفتگوی فرهنگی است در سرآغاز هفته دفاع مقدس. خب خوش آمدید به گفتگوی فرهنگی. مفتخر هستم من فرهاد اسماعیلی، به نمایندگی از سرکار خانم جوزدانی تهیه کننده این برنامه به شما سلام و خیر مقدم بگم و خوش آمد بگم به میهمانان گرانقدری که در استدیو برنامه حضور دارند و دوست دارم جبهه‌ای خودشون رو معرفی کنن. خانم ها مقدم هستن، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. هاجر پور واجد هستم، دبیر بازنشسته همسر شهید حسین امینی امشی.
بسیار خوب. و دوست ارجمند استاد گرانقدرم، صدای آشنا، قلم آشنا و دلی آشنا، ترجمه سنتی.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه، فمنهم من قضا نحبه و منهم من ينتظر و ما بدلوا تبدیلا. از سلام دارم خدمت شنوندگان محترم رادیوی اندیشه ها، رادیوی اهل قلم، اهل بیان، اهل رسانه، اهل تفکر، رادیوی محترم گفتگو. عرض تبریک دارم آغاز هفته دفاع مقدس رو خدمت عموم رزمندگان و نقش آفرینان در این برهه مهم و حساس. آرزوی علو درجات دارم برای تمامی شهدا از صدر اسلام تا به حال، به خصوص شهدای معاصر، شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، شهدای حرم، حریم، امنیت و وطن و سلامت.
هموطنان عزیز، شما صدای گرم و دلنشین جناب آقای خلیل اسفندیاری، فرزند پایتخت تمدن ایران از استان همدان رو میشنوید و سرکار خانم پور واجد هم نویسنده هستن. امروز ما در جمع نویسندگان گرفتید و در رابطه با دفاع مقدس نوشتید. چند سالتون بود؟
خب اولین بار سال اسفند سال 1393 بود که کتاب تو هنوز اینجایی همسرم رو نوشتم.
بیشتر پس مسئله احساس عاطفه بود که شما رو برده اصل قلم.
اگر وقت برنامه اجازه بده، من از تقریبا 10 سالگی می نوشتم.
موضوع همینه، حالا با هم برمیگرد. آقای اسفندیاری، شما از سرزمینی هستید که خیلی اهل قلم داره، خوشنویس داره، خطاط داره، نویسنده، شاعر، در همه حوزه. شما از چه سالی نوشتن برای دفاع مقدس رو آغاز کردید؟ چون پیشینه شما در مطبوعات صفحات دفاع مقدس الا ماشاءالله بود. اگه بخوام بخونیم کل برنامه رو میگیریم.
شاید بخوام به سابقه مراجعه بکنم. اولین قلمی که در حوزه دفاع مقدس زدم به نظرم مربوط به سال دوم یا سوم ابتدایی است. خاطرم هستش که در قالب تهیه روزنامه دیواری که تکلیف شده بود به ما تهیه بکنیم برای، حالا فکرم حالا ایام دفاع مقدس بود یا مثلا دعیه فجر بود، اون زمان خاطرم هستش که یک روزنامه دیواری رو تهیه کردیم در سطح برزدار منطقه، هم اون زمان منطقه بهار همدان هم رتبه آورد و این آغازی بود برای ورود من به حوزه دفاع مقدس. احساس کردم که پیوند دارم به این حوزه، احساس کردم که میتونم در این حوزه واژه بسازم و واژه بسرایم. تا اینکه چه قبول افتاد چه در نظر آید، در ادامه هم دیگه
ریلگذاری فرهنگیتون بله این بود
دیگه. بله در این وادی قلم زدم افتادم تا اینکه دیگه بعد وارد حالا دبیرستان و دانش همین ادامه پیدا کرد دیگه دانشگاه و
بعدش تو مدیریت بوده بله ظاهرا ادبیات نبود، ولی ادبیات با شما اصلا منگنه
بله
شما شد.
بله ادبیات اونم خاصه دفاع مقدس. حالا در ادامه اگه فرصتی شد من میخوام تقارن این موضوع رو و علت‌های اینکه بنده چی شد از رشته مدیریت، البته در رشته مدیریت خودم خود در حوزه اداری جای اشتغال به کار دارم، اون سوای از این موضوع هست، ولی دفاع مقدس رو برای دل خودم نوشتم و می‌نویسم. اینه که در واقع احساس کردم که دفاع مقدس دانشگاه است، یعنی اگر من یه تعبیری از جبهه جنگ بخوام ارائه بدم می‌خوام بگم که جبهه‌های جنگ مجموعه وقایع رخدادهای جنگ به مسابقه خودش دانشگاه بود، یعنی هم تربیت کرد هم تربیت شدن خیلی در این حوزه، فرماندهان بزرگ تربیت شدن، همه حضرت امام فرمودن بسیج مدرسه عشق است، همین دانشگاه عشق بود حقیقت کلام، نه اینکه تعصب داشته باشیم، نه اینکه بخوام اقراق بخونیم، همه اینا که تو این وادی بودن حس کردن درک کردن از نزدیک لمس کردن این حضور رو این حماسه ها رو اذعان به این دارن که دانشگاه بود، یعنی در حوزه های مختلف در حوزه روانشناسی جامعه شناسی مدیریت مهندسی ببینیم که همه از این دانشگاه فارغ التحصیل شدن.
درست.
بچه های نونهال ما نوجوان ما بدون این که آشنایی اولیه با دفاع مقدس داشته باشن، اصلا با جنگ داشته باشن با تیر، حالا من ادامه خیلی تو این زمین خاطرات دارم پای صحبت بسیاری از این بزرگان دفاع مقدس،
بله ادبیات شفاهی که در واقع بله. حوزه انجام میداد باش آشنایی دارم، بله. تو خودم این افتخار رو بله. داشتم. چیزی که میخوام وارد بشم به یک تعبیر میخوام بگم، زمانی که شما در جبهه حضور پیدا میکردی، خب اولین چیزی که دستتون میگیره بعد از آموزش‌های نظامی آرزوی تیراندازی بود، به شما یک اسلحه میدادن، حالا اثر یا جسه بود یا کلاش بود یا چیز دیگر، چیزی وجود داشت به نام خشاب، شما خشاب گذاری رو یاد میگرفتی و خالی کردن اصلا جزء اصول بود، ما گلوله ها رو به سمت دشمن شلیک میکردیم، اما یک اتفاق دیگری افتاد، از یک سو گلوله شلیک میشد، از سوی دیگر خشاب گذاری فرهنگی اتفاق میفتد، یعنی بچه هایی که در جبهه مدرسه جبهه آموزش میدیدند به خشابهای فرهنگی میشدند، به شکل نویسنده، به شکل خاطره نویس، به شکل مدیر، به شکل کسی که خدمتگزار این ملته و ثمرش در این سالها دیده شده و از جمله بانوانی که عاشقانه با همسر زیستند و عاشقانه تر فرهنگ زیستنشو به قلم آراستند. سرکار خانم پورباژه چقدر عاشق همسرتون بودید؟
نه خیلی.
چقدر چجوری آشنا شدید با هم دیگه؟ اگه مایل هستید بگید.
اجازه میدید من یه سه بیت هدیه کنم به شهدا؟ بس
حتما حتما. سکوت کردند، میبخشید من باید رو سکوت رادیو رو بگم چون سکوت بره بیش از حد سوال برانگیزه، سکوتشون برای تعاملشون و دارن نفسشون رو آماده میکنن چون بغض گلویشون رو گرفته که باید بتونن مدیریت کنن. در خدمت هستیم.
ای خزان از نو بهاران یاد باد، یاد باد آن روزگاران یاد باد، با پرستوها سفر دلچسب بود، چون مهیا جاده و اسب بود،
چون مهیا جاده و اسب بود.
ای شهیدان رازها در سینه ماند، اشکا بر صفحه آینه ماند. واقعا سلام و درود عرض میکنم به قطره قطره خون شهدا که واقعا هر کدوم از قطراتشون به لاله های مبدل شد، این لاله ها شکوفا شد و عطر این لاله ها تمام میتونم بگم جهان را فرا گرفت. خب من همسرم حسین امینی امشی 35 سال پیش که در شلمچه کربلا 5 به شهادت رسیدند، من به جرأت میتونم بگم قسم میخورم که هر روز ولو شده چند تا قطره اشک براشون ریختم و اگر یادشون نکنم حس میکنم اون روز زندگی به من حرام است.
فامیل بودید با هم دیگه؟
نه خیر.
این کاغذتون رو میتونید بگذارید چون صدای کاغذ رو میکروفون است. خیلی ممنون. چند سالتون بود ازدواج کردید؟
من 20 سال.
20 سالتون بود. خانم هاجر پورواژه چقدر تو زندگی با شهید هروله رفتید؟ کجاها رو هروله رفتید؟ کجا صفا و سعی شما بود؟ کجا خودتون رو پیدا کردید؟
خب واقعا ما یک زندگی خیلی سختی داشتیم، ولی در دل سختی ها آرامش رو واقعا به دست می آوردیم. هم من به ایشون آرامش می دادم و هم ایشون به من آرامش می دادن. حتی زمانی که به جبهه ها مثلا مناطق اعزام می شد، من هر سری وسایل نو براش می خریدم، می گفتم بذار شیک بره، ترتمیز بره، پیش دوستاش افتخار کنه که من همه وسایلی که تو ساکش هست خوشگل زیباست. بعد چنان بدرقه می کردم که انگار که دل ایشون تو وجود من باقی می موند و دل من در وجود ایشون.
ممنون خانم پورباجد. جناب اسفندیاری، نگاه مردانه نگاه خاکی بود، نگاه خانم ها شیک و زنانه بود. این آره، این دقیقاً این تعبیر و تفسیر شما که من اینو شادامدش میکردم، تر و تمیزش میکردم، اونجا میرفت برای خاکی شدن. اونجا زمین سجاده بود، بستر خوابمون بود، بیداریمون بود، مدرسه‌مون بود، رفاقتمون بود. یعنی نزدیکتر از اینجا به خدا کجا رو میتونستیم پیدا کنیم آقای اسفندیاری؟
هیچ جا. البته نکته هست، استدلال داری که همه بچه هایی که در واقع عازم این وادی شدن، کسایی که نیتشو داشتن، دوست داشتن، اما به هر دلیلی نتونستن، اما دل در گرو اون خاک داشتن و دارند، از دل سجاده های مادرها، از دامن پاک مادرها، که ما نباید فراموش کنیم ارزش و جایگاه این عزیزان تو دفاع مقدس. ما معمولا به رشادت و حماسه رزمنده ها میبالیم، در حالی که کمتر توجه کردیم که یک عقبی دارد این رزمنده. اگر با شور، اگر با نشاط، اگر با انگیزه در جبهه میجنگد، یک خانواده عاطفی پشت سر این رزمنده است. حالا این خانواده عبارت هست از مادر، عبارت هست مادر، پدر، عبارت هست همسر، فرزند، خواهر. اینها هستن که حمایت معنوی میکردن، حمایت روحی میکردن، و این بچه های رزمنده ما به قول امروزی میگن شارژ میشدن. این بود که با انگیزه، با نشاط، هر رزمندی از جبهه که برمیگشت انگار که برعکس، مثلا آدم وقتی مرخصی میره طبیعتا میخواد استراحت بکنه، میخواد یه گفی گشتی گذاری بزنه، و انگار اینها که میادن مرخصی
مرغ پرکنده میخواستن سری برگردن،
اصلا سری برگردن. واقعا اسراری در چه پس، چون خیلی ها بعض ما میپرسن آقا این حال جنگ چی، شما دلتنگ جنگ هستید؟ ما بارها گفتیم ما دلتنگ جنگ نیستیم. جنگ اصلا چیزی نداره که دلتنگ نه آرزوشو بکنیم نه دنبالش باشیم. ما اون که دلتنگ هستیم، دلتنگ جبهه هستیم، هوای جبهه، فرهنگ جبهه،
اصطلاح امروز اتمسفر جبهه،
اتمسفر جبهه.
اون اتفاقه، ولی کی از گلوله خوشش میاد، کی از ترکش خوشش میاد، کی از درد خوشش میاد؟ اما بعضی دردها هست، مثل درد عاشقی، آدم براش پرواز میکنه، به طرف میگه ببین دو قصه رو عاشق میشی، عاشقی بدبختی داره، میگه دوست دارم. حالا موضوع اینجاست، همسر شما هم عاشق شما بود، هم فارغ از شما بود. عاشقیش با شما کجاها نمود پیدا میکرد و عشق به جبهش کجاها دست شما رو رها کرد؟
ببینید، ما حکم اولیه داریم، حکم ثانویه. اون دوران حکم ثانویه با رفتن بود، با جنگیدن بود، با سینه سپر کردن بود، و همسران ما باید میرفتن میجنگیدن و ما صبوری میکردیم. در کنار صبوری فرزندداری میکردیم، گاهن پدر مادرها با همسرها زندگی میکردن، اونها رو باید به قول معروف
پوشیبن میکردیم،
پوشش میدادیم. اینی که به قول فرمایش برادرمون، جنگ به ظاهر چیز قشنگی نداره، مگر اینکه دیده ما همون دیده بی بی زینب سلام الله باشه، که وقتی که پرسیدن چه دیدید، فهمودند ما رأیت الله جمیلا، جز زیبایی من چیزی ندیدم.
همینجا دست نگه دارید، شما فرمودید من روزی نشده از لحظه شهادت همسرم تا همین امروز که حداقل چند قطره اشکی نریزم. حالا من میخوام جنس اشکا رو بدونم. اون زمانی که خبر شهادت رسوندن یه جور بخت و اشک بود، زمانی که پذیرفتید دیگه شهید شده و دیگه برگشت جسم خاکی نیست، یه جور گریه میکردید. الان پس از 3 دهه اشکتون چه طعمی داره؟ این سه نوع عشق رو برای من تفسیر کنید، چون هر کدوم سه رود مختلفند.
من میتونم صحبت
کنم؟ حتما.
اگه بخوام دستبندی کنم، من و فرزندانم، خانوادم، پدر مادرش، ما سه مرحله عشق داشتیم. یک مرحله که شهید شد،
عشق عاطفی بود و دلتنگی بود.
8 سال مفقود الاثر بودن. این 8 سال عشق و انتظار و این دغدغه هایی که آیا هست، زنده هست، میاد، نمیاد،
خوف و رجا داشتید، امید و ناامیدی داشتید.
بعد با هر صدای دل ما میلرزید، با هر نامی قول معروف مضطرب میشدیم. بعد اینکه پیکر اومد، و خود من فکر میکردم که حسین بیاد اندازه 8 سال حرف دارم باهاش بزنم، یعنی حتی پیکرش، آنها خودش. بعد وقتی که پیکرش رو دفن کردیم، بعد من رفتم، الان 27 سال میگذره، هنوز صحبت اون 8 سال تموم نشده.
خانم ها ماشاءالله همیشه حرف دارن.
نه اونقدر اون 8 سال بر ما خب سخت گذشت. اینی که سوالتون رو بفهمید.
ببینید، من گفتم چند نوع عشق داشتید. یعنی اول عشق اندوه و ماتم از دست دادن، حالا مال شما که خوف و رجایی اینو داشتید که پیکر باز میگردد، باز نمیگردد، و آرزو داشتید بیاید حرف بزنید. اولین شبی که در معراج رفتی پیش تابوت دیگه، چی گفتی بهش؟ چی بهش گفتید؟ اگر میتونی، اگر مایلی.
گفتم خوش اومدی.
فقط همین.
بله، سلام بر انتظار.
روزی که زنده بود چی میگفتید بهش موقعی که از جبهه میومد؟
بازم سلام میکردم، چون من به نفس بالامی صداش میکردم.
بالامی. بله. شما ترک هستید. بالامی در ترکی.
بالامی خوش اومدی، چه خبر؟ به قول معروف دیگه ساکشو میگرفتم، غذای دلخواه شد براش درست میکردم. ولی اون خیلی نامرد بود دیگه، هیچی نمیگفت. من فقط تنها زمانی که متوجه شدم ایشون جبهه بودن، فقط اون هم مرحله بود که شهید شدن. دفعات قبلی که رفته بودن، مثلا نمیدونم کدوم مناطق رفتن، الان از من میپرسن چند، میدونم 3 بار رفته بود، ولی
من گفتم ماموریت دارم میرم به شما.
بله، هنوز که هنوز من نمیدونم کدوم عملیات رفته بوده. حتی یه بارم زخمی شده بود، به من گفت موتور سوار شدم، با موتور خوردم زمین. در صورتی که موتور سوار قهاری بود.
بله.
من بعدن متوجه شدم که احتمالاً ایشون همون زخم و زخم جبهه بوده.
همیشه ما عملیات دفاع مقدس رو ثبت شده.
بله.
فتح المبین، خیبر.
درست.
یک عملیات جا افتاده. اون عملیات نبود که رزمنده ها توش باشن، خانواده هاشون بودن. عملیات صبر کبیر.
بله.
صبر جمیل. که هنوز کشته میده، هنوز زخمی میده، هنوز مجروح میده، هنوز دل شکسته میده، و گویی این عملیات هنوز تمام نشده. این عملیات ناتمامه. عملیات صبر کمیل کبیر، صبر جمیل، حالا هر اموری که میخوام. و شما صف شکنانید. همین قصه است که شما رو با عزت نگه داشته، بانوی بزرگوار. همینه که قلمتون دلنشین میشه. شما نویسنده نبوده اید.
نه.
دلتون رو نوشتید. نه. خب چی شد تصمیم گرفتید بنویسید؟ آقای اسفندیاری ببخشید، من با بانو دارم صحبت، بعد به شما برمیگردم. چی شد تصمیم گرفتید بعد از این سال بنویسید؟
من عرض کردم از 10 سالگی می نوشتم، خاطرات کودکیم هنوز دارم. خب بعد که ازدواج و بچه داری و دیگه همسرم رفت و تنها بودم دیگه نشد، تا دبیر شدم من سال 93. خب من به نوشتن که علاقه داشتم، خب دلایل داشتم. میگه خب خودم همسر شهید بودم، تو این حوزه بودم، علاقه خیلی عجیبی به این حوزه دفاع مقدس داشتم. و بحث دومی که خیلی منو مشوق من شد، فرمایش حضرت آقا بود، مقام معظم رهبری، که فرمودن یاد و خاطره شهدا رو حفظ کنید. خب این حفظ کردن جز ما نوشتن که نمیشه حفظ کرد. اینی که خب قلم به دست گرفتیم، شکر خدا، شکر خدا، از سال 93 تا به امروز 7 کتاب از من به چاپ رسیده.
خیلی هم عالی، خیلی هم زیبا. جناب اسفندیاری عزیز، من که محو صحبت‌های بانو شدم و واقعا حضورشون برای ما برکتی است، به نمایندگی از همه همسران محترم شهید که این ایام بهشون تعلق داره، همیشه خدا و چشم و چراغ جامعه ایرانی هستن. در خدمت شما هستم جناب اسفندیاری عزیز.
من یه گریزی بذارم به فرمایشی که خواهر عزیزمون داشتن. یکی از شیرین‌ترین در واقع لحظات فعالیت رسانه‌ای من لحظاتی هست و بود که محضر خانواده محترم شهدا رسیدم و میرسم، به خصوص مادر و همسر شهدا. حقیقتاً دلگرمی میگیرم. هنوز بعد از 34 سال بعد از جنگ، هنوز با اینکه سنی از ما گذشته
دیگه باید خیلی زمخت شده باشیم و آره حساس نباشیم، خیلی حرفه‌ای ببینیم.
من الان شاهد هستید، من دخترم پا به پای من مدافع آمد، دست بزرگ شد از بس که دست من کتاب دید، مجله دید، قلم دید، در مورد دفاع آمد است.
پدر رو تنها نذاشتن، الان پشت شیشه رژی دارن نگاه میکنن پدر رو.
کتابی رو، کتاب دختر شینا رو حتما مطالعه کردید. پا به پای من ایشون نشست خون، باور کنید صفحات آخر دیگه نتونستیم بخونیم، نه من نه خانمم نه دخترم نتونستیم بخونیم.
بله.
حتما خوندید، واقعا چقدر عاطفی نوشته شده. بله. این که این قلم همسرای شهدا، این بیان همسرش سر داره، افسون میکنه انسان رو واقعا. من به
آقا صاحب قلم کسی دیگری است، فقط جاری شده بر دستی، ولی آن نگارنده نگارنده هستی که جهان را خلق کرده. دقیقاً موضوع اینجاست. یه وقت چون شما نویسنده حرفه‌ای هستید، من خدمتتون عرض می‌کنم، نویسنده حرفه‌ای تکنیک بلدنه، شما میتونی به راحتی بهشون چهار تا کلمه بدی، به اون چهار تا کلمه اعجاز میکنن. اما یه چیزی وجود داره فارغ از اون اطوارهای زیبایی شناسانه ادبیات، و اون عنصر ماندگاری است. میخوام فرازی بزنم، پلی بزنم به شب‌های قبل از عملیات. در اون شب‌ها، در اون شب‌های سنگرد که زمزمه‌ها، دلتنگی‌ها و خب همه جور آدمی وجود داشته، یک میزی که ما میگیم نویسنده همیشه پشت اون با یه شکلی قرار میگیره، اونجا اونجا یه کنجی یکی نشسته، یه کاغذ قلم. خیلی هم کم سواد بودن، میدادن بچه با سواد بنویسن. ولی از مجموع وصیت‌نامه های شهدا چیزهایی آدم استخراج میکنه، به غیر از سفارش هایی که با خانواده به حجاب، به پیروی از امام، یه سری سرخطا به ما میدن که فکر میکنم ما هنوز اون رگه های رو به درستی کشف نکردیم. این از اون ظرفیت های مقفول دفاع مقدس فقط ما. و من میخوام جناب اسفندیاری بزرگوار چون یه تحلیل روی زمینه داشتن، تحلیلشون رو بفرماین، باز به شما بانوی بزرگوار برمیگردیم.
از وجودتون من راجع به وصیت‌نامه شهدا، بالغ بر 1500 وصیت‌نامه رو تمرکزی دم
تحلیل محتوا
کردم، علاوه بر حالا این که وصیت‌نامه‌ای که به صورت عادی مطالعه می‌کنیم و کردیم، غور کردم و تحلیل محتوا کردم. چند نکته در این وصیت‌نامه شهدا نهفته هستش که این رو دوست دارم نسل جدید، جوانای ما، دخترای ما، پسرای ما بدونن. خب بعضی از این ماها ممکنه جنگ رو که ندیده باشیم، تصور بکنیم که حالا یه دی میرفتن یا نمیدونستن مثلا برن و برمیگردن یه ماه دو ماه برن اونجا میان چه خبره.
کنجکاوی توی نوجوانان الا ماشاءالله فراوان.
ولی من واقعا به این نکته رسیدم که از تحلیل وصیت‌نامه شهدا، یک مرگ آگاهی در تک تک شهدای ما موج میزه. مرگ آگاهی به چه معنا؟ دقیقاً میدونستن دارن کجا میرن، دقیقاً میدونستن که ممکن است و محتمل است برگشت در کار نباشد، دقیقاً میدونستن نه تنها برگشت در کار ممکن نباشد، ممکن است مفقود الجسد بشن، اصلا پیکری ازشون برنگرد. اینا رو میدونستن، اینا تو وصیت‌نامه هاشون هست. عمده وصیت هایی که کردم، من محور های این وصیت‌نامه ها رو شمردم، در واقع احصا کردم، در آوردم.
بله.
چی دویده مثلا 10-15 تا نکته کلیدی توی این وصیت‌نامه.
در عموم
این وصیت‌نامه ها موج میزنه. حالا اطاعت از امر امام و ولی فقیه که در سر همه وصیت‌ها و ثابته در همه وصیت‌نامه ها، حمایت تام از انقلاب. بعد نکته جالبه، وصیت‌نامه شهدا رو آدم میخونه، حضرت امام جمله دارن به علما، میفرمایند که 50 سال 80 سال عبادت کرد، تقبل الله، بید یک روز این وصیت‌نامه شهدا رو بخونید. خیلی عبارت عجیبیه
وقتی امام این رو میفرمایند، یه چیزی در اون دیدن که باید دیگر
هم دیدن. یک روزهایی رو پیش بینی میکردن تو این وصیت‌نامه شهدا، میبینیم انگار برای امروز ما، امروز ما توصیه هایی داشتن، یعنی آسیب شناسی هایی که شهدا تو این وصیت‌نامه شون ارائه کردن، آسیب شناسی فرهنگی، یعنی انگار امروز ما رو میدیدن. جنگ نرمی که امروز ما ازش حرف میزنیم میدیدن، جنگ فرهنگی که امروز امروز میدیدن. دقیقاً توصیه های دقیق، نقشه های راه برای مشخص کردن. تذکر خطر، تذکر به خطر نفاق، منافقین، اختلاف در جامعه، هشدار دادن به این موضوع، برخورداری از رفتار و سلوک اسلامی، جلوگیری از سکوت و سکون و خستگی. این خیلی مهم بود تو وصیت‌نامه شهدا، موج میزنه خسته نشید، با نشاط ادامه بدید. انقلاب نیازمند برای ادامه راه نیازمند سربازان بانشاته، با خستگی، با رکود، با رخوت نمیشه راه رو ادامه داد.
دقیقا
اون موقعی وصیت‌نامه‌اش بعداً درش نهفته این موضوع.
بهر ولای عشق او به کربلا میرویم. یادمان پرشکوه هفته دفاع مقدس گرامی باد. روزهای جنگ به پایان رسید، اما خاطرات دفاع مقدس همچنان باقی است. باز این چه شورش هست که در نام عاشقان است، عاشقانی که پلاکشون شده نشانی کوچه ما. به گفتگوی فرهنگی امشب ما خوش آمدید. سیوم شهریور ماه سال 1400 سه شنبه، شبی دلنشین در کنار دو عزیز بزرگوار، دو اهل قلم، دو فرد خاص، هر کدام از زاویه‌ای به موضوع شهادت، دفاع، رزمندگی، فرهنگ مقاومت نگاه می‌کنند. یک نفر حرفه‌ای این کار جناب آقای اسفندیاری، یک نفر عاشق همسرش، همسرشون رو به نوشتن واداشت، یک بانوی گرانقدر، بانوی بزرگوار، همسر شهید سرکار خانم هاجر پورواحد.
پورواجد
ببخشید. خب خانم پورواجد، وقتی قلمتون رو میخواید بگذارید و راجع به همسر گرانقدرتون بنویسید، اولین کلمه‌ای که روی کاغذ بیان که خودتون بخواید میاد چیه؟
من اولین کتابی که واقعا نوشتم، چیزی که تو ذهنم اومد، تو هنوز اینجایی.
تو هنوز اینجایی.
بله.
بسیار هم خوب. چقدر حضور داره؟ چقدر؟ چند ساعت از روز در کجاها با شماست بیشتر؟
ببینید، همین که من و فرزندانم به یه نوعی به رشد رسیدیم، به شکوفایی رسیدیم، پیشرفت کردیم تو زندگیمون، و آثارش همین یادی که از خودش داشت داریم و یادی خود شهید از ما میکنه.
درست. چقدر مکالمه دارید با هم دیگه؟ آیا واقعا مثل دوران حیات راجبه خیلی اتفاقات، تربیت کودکان، انتخاب‌های زندگی، خب زندگی واقعیه،
بله،
گفتگو میکنید؟
بله، حرف میزنیم، دعوا میکنیم، یه موقع سیلی میزنم تو صورتش تو عکس و دیوانه نیستم، ولی واقعا این اتفاق میفته و جواب میگیرم واقعا، یعنی آقا چشخوره بهش میرم فوری خودشو جمع میکنه.
مردا همیشه چشخوره های خانمشون رو جواب میدن. خب این خیلی خوبه که اینقدر عنصر زنده است در زندگی شما، باهاشون نفس میکشی.
واقعا همینطوره.
کجا از گرهگاه ها واقعا احساس کردی پیامی به شما داد که شما رو از یک گرهگاه، از یک بزنگاه خاص عبور داد؟
چند بار اتفاق افتاده، میتونم بگم؟
بله بله، اگر مناسب آنتن هست بفرمایید.
یک بار میگم که پسر کوچیکم ناراحت شده بود، مدرسه بودیم، با مشت زد شیشه اون بزرگ مدرسه رو، ورودی رو ریخت، شیشه ریخت قشنگ. یعنی من فکر کردم دیگه این داغون شد، یعنی سر و صورتش تمام دیگه